بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ فرمود مراد از ملکیت در این قاعده من ملک سلطنته. امام قدس سره اشکال فرمودن که سلطنت لازمه اهمه، و بعد فرمودن کسی نیاد ملک الاقرار را که مسلم در اونجا، یعنی در ملکه دوم در این قاعده مسلم به معنای سلطنته، کسی نیاد او رو قرینه بگیره بر این که پس کلمه ملکه اول هم به معنای سلطنته. بلکه فرمودن ذکر اون کلمه ملک، ملک الاقرار، از باب مشاکلت و از باب عرض می شود که تقابله. هر دو والد ما قدس سره اشکال دارن در امام. می فرماین که نظر ایشون همون نظر شیخه. می فرماین به نظر ما این کلمه من ملک شیعن مراد سلطنته. چرا؟ چون قاعده مسوغتون لإفادت ملکیت الاقرار فی مورد ملکیت شیخ. قاعده در مقام بیان اینه، یعنی اصلا قاعده میخواد یه سلطنتی را برای کسی ثابت بکنه. اصلا قاعده در مقام ملکیت اصطلاحی نیست. در حقیقت ایشون از قرینه سیاق میخوان استفاده کنن مدعای شیخ رو و بگن مراد سلطنته. این اولا. و ثانیا میفرماین ما وقتی به موارد استدلال اصحاب به این قاعده مراجعه میکنیم، اصحاب به دنبال این هستن که اقرار سبیل در تصرفاتی که جائز هست برای او اثبات بکنن. اون وقت در آخر می فرماین فرمان القاعده على ما یستفاد من موارد استدلالات الاصحاب بها مسوغتون لإفادت مثل نفوذ اقرار السبیل فی تصرفات الجائزت له و لازم معناها به حیث ینطبق علیها ولا مجال لحملها على معنا یخرج منه کثیر من الموارد فالانصاف ان جعل ملک الاقرار قرینه على ان المراد بملك الشيء ايضا هو السلطنه علی لا الملکیه الاصطلاحیه صحیح. خب فرمایش اولشون قرینه سیاق فرمایش خوبیه. مطلب دوم حالا برای عبارت این چنینه، می فرماین اصحاب دنبال این هستن که سبی اگر اقرار به وصیت کرد، که سبی میتونه وصیت بکنه، سبی 10 ساله اقرار به وقف کرد، با این قاعده درست بکنن او رو، و در نتیجه باید قاعده رو یه جوری معنا بکنیم که با این استدلالات اصحاب سازگار باشه، در حالی که این مطلب عکس مراد ایشون رو اثبات میکنه. یعنی اثبات میکنه پس باید بگیم ملکیت اصطلاحیه مراده، چون سبی ملکیت اصطلاحیه دارد اما سلطنت نداره. این مطلب دوم حالا چطور شده ایشون در اینجا توجه نفرمودن این عکس مرادشون رو اثبات میکنه. مطلب اول مطلب خوبیه، این قاعده سیاقش برای این است که یک سلطنتی رو میخواد درست بکنه و این با ملکیت اصطلاحیه سازگاری نداره. حالا اجازه فرمایید، اگر ایشون فرموده بود اصحاب، شاید این یک اشتباه اینجا رخ داده در قلم شریف ایشون، اصحاب به این قاعده استدلال میکنن بر نفوذ تصرفات وکیل، نفوذ اقرار وکیل، نفوذ اقرار ولی. خب وکیل که مالک نیست، یعنی باید به مرحوم امام اینو عرض بکنیم، این مواردی که اصحاب آمدن بهش استدلال کردن این قاعده رو، برای وکیل به این قاعده استدلال میکنن، میگن اگر وکیل به موکل گفت من مورد وکالت انجام دادم همین کافی، این کفایت میکنه. امروز عرض میشود که در حرم بودم صبح، قبل از این که بیام دست یکی از آهان طلبه ها به من رسید، یه نوشته ای از من میخواست تایید برای شرکت در همین بحث خارج بود. من در 3 سال آمدم درس شما، بالاخره آخرش از راه همین قاعده من ملک جوری درستش کردیم، گردیم آنها این داره اقرار میکنه، حالا شاهدی هم الان ما نمیتونیم پیدا بکنیم، این هم از همین راه شاید بشه درستش کرد. البته این رو نبید به اساتید دیگه بگیم نه چی؟
قاعده هنوز درست نشد.
نه بخره حالا همین حاصل یه چیزی ارتجالی بگم و الا مطلب چیزی که نیم. این آقا مالک حضور در درس بوده، الان هم دلش سلطنت بر حضور که داشته، سلطنت بر اقرارش هم داره، چجور بخواهی رد بکنیم؟
الان قاعده
خود قاعده حالا دیگه روشندتر بکنه خوب بزنه. این محاکمه بر استصحابه، این قاعده حاکمه بر استصحابه. حالا بالاخره اگر رفتید به آقای گفت من از کجا بودم، بگید آقا من ملک شیعن ملک الاسرار به بهترین دلیل. عرض میکنم که بخواهم اینو بگم، در رد فرمایش امام خوب بود مرحوم والد ما اینو میفرمودن که فقها به این قاعده بر نفوذ قول وکیل استدلال کردن، به این قاعده بر نفوذ قول ولی استدلال کردن، و وکیل و ولی ملکیت اصطلاحیه نداره. تا اینجا مالک میشه، بله مالک، این نقض درست نیست دیگه، سلطنت نداره اتفاقا. نه چون میگه اصحاب به این استدلال کردن به این قاعده در این مورد بر نفوذ، اگر بر عدم نفوذ میگفت میدونم. ببینید ایشون میخوان بگن چون اصحاب به این قاعده، دقیقا بدایدم با اصحاب به این قاعده در مورد نفوذ اقرار سری در همین وصیت، نفوذ اقرار سری در چی؟ این عرض میکنم که وقت تمثل کرده، در حالی که بلاشک سری سلطنت نداره. یعنی اگر ما، ولذا ببینید یک فرقی که بین کلام امام و کلام شیخ هست اینه، اگر من ملک رو ما حمله بر ملکیت اصطلاحیه بکنیم، بگیم من ملک شیئن ملک الاقرار به، اون وقت سبی را، سبی مالکه، در مواردی که اقرارش نفوذ ندارد باید بگیم از این قاعده خارج میشه. حالا عرض بکنم در سبی را در مواردی که اقرارش نفوذ نداره، خیلی از موارد هست، فقط در وصیت و وقف و هبه ظاهرن شاید طلاق هم باشه، اما غیر از این 4 مورد، یعنی تمام موارد ها خارج بکنم. اگر بیاییم این من ملک رو به سلطنت تفسیر بکنیم، اصلا از اول سبی سلطنت نداره و باید نفوذ اقرار سبی رو در این موارد بعد لیدیه درست بکنیم ما. یعنی نتیجه و فرق بین کلام امام و شیخ در این من ملک رو به سلطنت که تفسیر کردیم میگیم خود سبی سلطنت نداره. سبی که سلطنت داره خود به خود خارج از این قاعده است. اما اگر به ملکیت اصطلاحی معنا کردیم، باید موارد زیادی از تصرفات سبی رو از این قاعده استثناء بکنیم و خارج بکنیم. حالا چی می‌فرمایید؟ سبی مالک لم یملک نیست. اون که دروشنه این الان سبی مالکه یا غیر مالک؟ خب بس مشمول من لم یملک نیست.
چطور لم یملک
می دونم سبی ملکه، از اون طرف ملکه لیقرار یا لم یملک؟ عکس قاعده، عکس قاعده در مورد دیگر در مورد وکیل هم هست، لم یملک شیئا اما ملکه لیقرار. به نظر من بایدشون می آوردن وکیل بهتر بود. می فرمان اصحاب به این قاعده بر نفوذ قول وکیل استدلال کردن در حالی که وکیل مالک نیست. خیلی لحظ وارد و روشنی می شه.
استاد شاید منظورشون باشه که اگر مراد امام درست باشه و منظور ملکیت اینجا مالکیت باشه، در مورد طبیعی که همه قائل مالکه ولی سلطنت نداره، خب اونجا چرا میگن اعتراض ملکه اقرار بکنید پشترش بیاد؟ پس چرا اینجا نمیاد؟
میاد اتفاق. ایشون گفته الان نفوذ الاقرار، نمیگه الان عدم نفوذ الاقرار. ایشون میگه مسوغت هم لعفادت مثل نفوذ اقرار سبی در تصرفات جاهز. خیلی خوب، خیلی خوب. در سایر موارد نافذ نیست، در سایر موارد نافذ نیست در حالی که مالکم هست. خب ایشون باید این رو قرینه بگیره برای اینکه پس باید مراد از ملکیت ملکیت اصطلاحی نباشه و سلطنت باشه. درست نیست، درست نیست این بیان که ایشون داره. این زاهین عبارت به نظر ما درست نیست. چی؟ هر دو سلطنت داره بند. اما در اونی که سلطنت نداره ملکیت داره نافذ نیستی؟ اونجا که اصحابش استدلال نکردن، اصحاب که اون استدلال نکردن بر عدم نفوذ، در اگه اومدن بر عدمش رو استدلال میکردن درست بود. در حال که بر بحث در نفوذه. حالا دقت بیشتری بفرمایید، مطلب روشن. حالا عبارت خواستیم یه اشکالی میشه بکنیم. پس ببینید آقا، به نظر ما حق با شیخه و با مرحوم والدم در اصل مدعا. ببینید مراد از ملکیت در اینجا سلطنته. چرا؟ چون مسلم به این قاعده در عبد معزون استدلال شده. خود شیخ طوسی در مفسود استدلال کرد، به این قاعده در وکیل استدلال شده، در ولی استدلال شده، در حالی که اینا هیچ کدومش ملکیت اصطلاحیه ندارن، فقط یک سلطنت بر تصرف داشته. این اولین مطلب. مطلب دوم این است که حالا که مراد از ملکیت سلطنته، آیا مراد سلطنت فعلیه یا اهم از شأنی و فعلیه؟ اگر گفتیم مراد سلطنت فعلیه دیگه شامل صغیر نمیشه، چون صغیر سلطنت فعلیه نداره، فقط برخی از تصرفات داره جایزه. اگر گفتیم سلطنت شأنیه رو شامل میشه، خب شامل صغیر هم میشه. صغیر سلطنت فعلیه نداره و سلطنت شأنیه داره. بعد میفرمایند حالا کدوم یکی از اینها درسته؟ آیا مراد سلطنت فعلیه است و شأنیه؟ ظاهر این قاعده سلطنت فعلیه است. یعنی کسی که الان سلطنت فعلیه بر یک تصرفی دارد، اگر نسبت به اون تصرف اقرار کرد، اون اقرار مورد قبوله. این هم این مطلب. اما مطلب دیگر این است که حالا که مراد از این سلطنت سلطنت فعلیه، آیا مراد سلطنت مطلقه مستقله یا مراد مجرد القدره علی التصرف؟ مرحوم شیخ در همین قاعده که اواخر مقاصد چاپ شده می‌فرمایند از این جهت ما دو احتمال می‌دیم. یک احتمال این است که من ملک شیئاً، یعنی کسی که سلطنت فعلیه مطلقه مستقله دارد. مستقله یعنی چی؟ یعنی هیچ حق مزاحمت با او رو نداره، کسی نمیتونه مزاحمت با او بکنه. اگر این رو گفتیم مراد از من ملک اینه، دو تا مصداق بیشتر پیدا نمی کنه. من ملک شیئاً یه مصداقش مالک اصیل، مصداق دومش ولی اجباری که قبلا گفتیم ولی اجباری اونم منحصر است به پدر و جد در مقابل ولی اختیاری، که ولی اختیاری اون کسیست که حالا یا حاکم او رو اختیار میکنه یا خود انسان او رو به عنوان قیم خودش قرار میده، میشه ولی اختیاری. اگر گفتیم مراد از این سلطنت سلطنت مستقله، دو تا مثال بیشتر نداره، یکی مالک اصیله یکی هم ولی اجباری. اما اگر گفتیم نه من ملک شیئاً، من ملک شیئاً مراد سلطنت مستقله نیست، مراد از این کسی که بتونه یک کاری انجام بده ولو در این تصرفش استقلالی هم نداشته باشد. اگر این رو گفتیم علاوه بر مالک اصیل و ولی اجباری، وکیل را، ولی را، عبد معزون را، همه اینا رو شامل میشه. مرحوم شیخ در اون رسالتشون بعد از اینکه این دو احتمال رو ذکر میکنن میفرماین هاذا هو الظاهر من موارد ذکر هذه القضیه فی کلماتهم. یعنی وقتی ما کلمات فقها رو میبینیم ظاهر همین معنای دومه، یعنی مراد از من ملک شیئاً سلطنت فعلیه استقلالی نیست. سلطنت فعلی ولو مستقل نباشه مراد چنین مطلبیه. شیخ میفرماید جل فقها بل کلهم این دومی رو اراده کردن و بعد یه دو تا معید میارن. میفرماید وقتی به کلمات فقها مراجعه میکنیم فقها گاهی اوقات به جای من ملک شیئاً گفتن من لهو ان یفعل کذا، لهو ان یفعل کذا. این یک. گاهی اوقات گفتن من یقدر علی انشاء شیئاً یقدر علی الاقرار به، من یقدر علی انشاء شیئاً، وکیل قادر بر انشاءه، ولی قادر بر انشاءه، عبد معزون قادر بر انشاءه. پس اینم روشن که مراد از این سلطنت در اینجا سلطنت مستقله نیست. تعبیر خوبی دارن مرحوم والد ما، فرمودن مراد سلطنت مطلقه نیست بلکه مطلق السلطنت. مطلب بعد این است که مراد از این شیئاً چیه؟ حالا ملک رو به معنی سلطنت خوب دقت کنید، به معنی سلطنت معنا کردیم. یک، سلطنت فعلیه. دو، فعلیه ولو غیر مستقله. سه، حالا این کلمه شیئاً آیا مراد خصوص افعاله؟ من ملک شیئاً یه فعلی رو انجام بده و در نظر این شامل ملکیت بر اعیان نمی شود یا نه اهم از اعیان و اشخاصه. برخی گفتن آقا توی این قاعده دو نکته الان وجود داره، یکی ملکل اقرار، دو کلمه بهی. در این که این ضمیر بهی به این شیء برمیگرده تردیدی نیست. من ملک شیئاً ملک الاقرار به، و نباید اینجا قاعده استخدام رو مطرح کرد که قاعده استخدام به این آقا شیء اونجا یه معنا داره، ضمیر به یه معنای مرجعش یه معنای دیگه ای باشه. نه، شما شیء رو هر جور معنا کنید ضمیرم به همون برمیگردونیم. ما خب میگم آقا ملک الاقرار، آیا اقرار نسبت به اعیان معنا داره یا اقرار فقط در خصوص افعاله؟ تردیدی نیست که اقرار در اعیان معنا نداره، اقرار در افعال. اقرار میکنه که آقا من این کار رو انجام دادم. اقرار لا یتعلق الا بالافراد، نه خود این قابلیت اقرار نداره. خب این یه این خارج خونه. خب من میگم من نسبت به این خونه اقرار کردم. به چی اقرار میکنی؟ فروختی؟ هبه کردی؟ باید یه فعلی در اینجا باشه. اما خود اقرار مستقلن به خود این تعلق پیدا نمیکنه. در نتیجه گفتن قاعده معناش اینه، من ملک شیئاً، یعنی من ملک فعلاً من الافعال ملک الاقرار به. باز مرحوم والد ما قدس سر رو این فرمایت اشکال می کنند، این فرمایت الاقرار و این لم یتعلق به نفس العین الخارجیه. درست قبول داریم اقرار به خود عین خارجی تعلق پیدا نمی کنه، اما این معناش این نیست که الا انه لا یلزم تعلقه به فعل من الافعال. می فرماید مثالی می زنن، میگه اگر می فرماید اگر زلیت گفت اونی که در دست منه ملک امره. زلیت گفت این خانه‌ای که من درش می شینم اقرار کرد اینکه هازا ملکون للامر. می‌فرمان آیا این مورد داخل این قاعده هست یا نه؟ حالا عرض می‌کنم ایشون می‌فرمان بله این مورد داخل این قاعده است. ما وجهی نداره این مورد رو خارج از این قاعده بکنیم. همین بالا عرض کنم این رو می‌فرمان بله داخل در قاعده اقرار العقلاء انفسهم هم هست. این تو خونه میشینه یه اقرار به زنان خودش داره میکنه، میگه خونه ملک زیده، اما مسلم داخل در همین قاعده هم هست. خب حالا که داخل در این قاعده هست پس معلوم میشه که اقرار به این هم تعلق پیدا میکنه. میگه این این ملک زیده. به نظر ما این اشکال ایشون وارد نیست. چرا؟ ببینید قاعده من ملک، خوب دقت کنید، قاعده من ملک در میگردد به یک تعلیم. میگیم آقا چرا مالک اقراره؟ لانه ملک شیئاً، یعنی من ملک شیئاً ملک الاقرار به. معناش این است که الانسانو مالکون للاقرار من جهت انهو مالکون لشه لانهو مالکون لشه. یعنی این عنوان تعلیل و موضوعیت داره. این مثالی که شما فرمودید خارج از این قاعده است اصلا. یعنی کسی توی خانه ایه، حالا میخواد توی خونه باشه میخواد نباشه، میاد اقرار میکنه این مال زیده. این الان چه عرض می شود که سلطنتی داره؟ آیا مجرد این که این زلیده این شما میگید این الان مالکون و این مسلطون و این سلطنت بر تصرف داره. آیا در ذهن شریف ایشون این بوده که این آدمی که توی خانه می نشینه ذلیته؟ ذلیت سلطنت بر تصرف داره. باز در اینجا همون تعبیری کردیم، بگیم آقا چون سلطنت بر تصرف داره میتونه اقرار بکنه. جواب این است که گرچه این بیان یه بیان فنی و درست میشه، اما این آدمی که الان میاد میگه این خانه مال زیده، ذریت بودنش دخالتی نداره. این میاد اقرار میکنه آقا این خانه مال زیده. این ذریت بودنش در نفوذ این اقرار چه دخالتی داره؟ هیچ. در حالی که در قاعده من ملک این سلطنت بر یک تصرف دخالت داره، جنبه حیثیت تقییدیه دارد برای سلطنت بر اقرار. لذا اصلا این موردی که ایشون فرمودن این لفظ به نظر ما وارد نیست و در نتیجه مراد از شیعن فقط افعاله. ظهور در همین هم داره. شما به ذهن خودتونم مراجعه بفرمایید، من ملک شیعن یعنی من یکون مسلطن علا تصرف و فعل من الافعال. دیگه بحث اعیان رو عرضشان اینجا نمیگیره. خب میرسیم به تا اینجا داریم مفردات قاعده رو معنا میکنیم. ملکه رو گفتیم یعنی سلطنت، دو سلطنت فعلیه، سه غیر مستقله، چهار شیء هم به معنای فعله، کاری برای عین خارجی نداره. افعال هم دیگه افعال جمع شما برای اینش مثال بزنید. همین مثال رو ما الان تحقیقش کردیم، خوب فندیش هم کردیم، جواب هم دادیم. نه همین رو عرض کردم. نه الان این ذریت که میره توی دادگاه اقرار میکنه و این خونه مال این آدمه. حالا شما یعنی تقریبا برمیگرده نظرش به یک شاهد. شما الان شهادت میدید که آقا این خونه ای که حسن میشینه توش مال فلانیه. اینو اون شاهد قاضی باید گوش بکنه. این آدم ذریت، این ذل ببینید اصلا به شما عرض کنم، ذریت اونجایی که دیگری بخواد بیاد با شما عارضه بکنه میگه با خود ید اماره ملکیته. در کجا؟ در جایی که خودش هم قبول داشته باشه. یعنی ذریتی که میگه آقا من الان تصرف دارم میکنم اینجا، این مال منه، شما بیاید بگید نه مال شما نیست، شما باید بیانه بیایید. اینجا بگیم قاعده یک جاری میشه، این هم ذریته. ولی اینجا خود این آدم میگه این مال من نیست، میگه من اگرم ید دارم یدم ید عدوانیه، خونه مال امره. پس اینجا ید نمیتونه علت باشه برای قبول اقرار. اصلا یلزم من وجوده هی الادم.
من ملک اینجا رو نمیگه داشته با این مالک اصیل زلیت، این من ملک مالک سلطنتی داره دیگه.
نه گفتیم در اون بعد گفتیم که هم سلطنت هم مالک اصیل رو میگیره. حالا شما مالک اصیلید، مال این خانه، میاد اقرار میکنید آقا من این خانه رو به این بخشم بخشیدم، قاعده من ملک نمیگیره اینجا رو؟
نه
باید شلو بیده ایمون. آقای آقای که از واضحاته. بدونم شما که مالک خونه مالک انشا نیستید.
مالک
انشا بود جدای بحث از این مقایی من ملک. چرا؟ آقای شما هم که دیگه واضحه. الان شما پدر خانواده هستید، میشینید میگید که بچه ها من خانه رو به حسن بخشیدم. اجزه بفرمید الان دارید به اینا میگید، اقرار دارید میکنید، دارید اقرار میکنید که من
قول زوریت اماره شرعیه هست، قاعده این من نرم غیر از این قاعده زوریت
حالا شما رو به عنوان پدر شما بچه هایی شما رو به عنوان ذریت قبول میکنن یا به عنوان مالک خونه؟ نه دقت فرمایید. نه خیر آقا، من ملک این شاهشین اعم از مالک اصیل و وکیل، یعنی ما اونطوری معنا کردیم وکیل هم داخلش کنیم نه اون رو خارج بکنیم. چرا اشتباه میبنید
که قاعده ذریت مراد از این مرمله فقط ذریت رو میگی؟ شما دیگه شما گفت نه ما مالک اصیل رو نمیگیم.
یعنی منحصره رو بند، یعنی آقا ما گفتم منحصره مالک اصیل نیست. این که الان آمدیم معنا کردیم سلطنت مستقل لازم نیست داشته باشه، میگیم یعنی من ملک هم مالک اصیل رو میگیره هم وکیل رو. در این که قاعده من ملک در مالک اصیل حتما جاری میشه اصلا بحثی نیست، بیش تردیه نیست. شما مالک خونه هستی، امروز میدید که من خانم رو وقت کردم برای کلا، میگه من ملک شیعه هم ملک علی قاره جه تمام
شد.
حالا اجزه فرمید میرسیم به اجزه فرمید میرسیم به ملک علی ادرار. مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف میفرماین این ملک علی ادرار اگر مالک اصیل باشه خب واضحه، یعنی کسی که مالک اصیله میاد میگه آقا بدونید بچه ها من این خانه رو وقف کردم، این اقرارش نافذه، دیگه لازم نیست شما بدونید. این آدم بگه آقا کی شاهد بود که شما وقف کردید؟ این ببینید چقدر اینا مورد اختلاف. پدر روزای آخر عمرشه به بچه ها میگه من 20 سال پیش خونه رو وقف کردم، تمام قضیه. شما حق ندارید بگویید آقا شاهد کی بود، کی حضور داشت، در حضور کی شما وقف کردی. این یکی میگه من 2 روز پیش خانه رو به این دخترم بخشیدم، شما لازم نیست بگید در حضور کی بخشیدی، بینت کو. یا بعد از مردن میگه خب خودش چیز گفت، اما کسی که نبود شهادت بده، شهادت لازم نداره. من ملک شیعم ملک الاقرار به. پس ببینید اگر مالک اصیل باشه سلطنت بر اقرار، این نفوذ و الاقرار من دون این که بیانه لازم داشته باشه، یک حتی بالاتر میخواییم بگیم اگر بیانه مخالف هم بیاد به درد نمیخوره، به درد نمیخوره. 2 نفر بیان بگم که نه ما شهادت میدیم که اینو نبخشیده، فایده نداره، این اقرار نافذه، بر همه چی مقدمه. اما اگر اون کسی که تصرف کرده مالک اصیل نباشه، وکیله، ولیه، عبد معزونه، در اینجا مرحوم شیخ انصاری 3 احتمال میدن. این قاعده رو مراجعه فرمایید به کلام شیخ، انشاءالله این رو بخونیم و این بحث رو کم کم تمام کنیم. و صلی الله علیه و سلم.